با فشار حداکثری خودشون جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن که یک گام از اهداف و برنامه خودش عقب بنشینه. خب در اینجا واقعا نشون داده میشه که حقوق بین الملل در واقع جنبه ابزاری پیدا کرده، از جنبه حقوقی خارج شده، جنبه مغرضانه پیدا کرده، از جنبه بی‌طرفی خارج شده. این حقوق بین الملل قبل از هر چیزی باید اون اقدامات خصمانه، ببینید، پاره کردن یا خروج از برجام توسط دونالد ترامپ حداقلش اینه که یک اقدام خصمانه و یک اقدام در واقع مغایر حقوق بین الملل تلقی می شد و این در واقع هیچ گونه انعکاسی نداشت. مشخص میشه که حقوق بین الملل تحت تأثیر کاپیتالیسم و سرمایه‌داری شده ابزار و مکملی برای سلطه اقتصادی بر دنیا و اون جایگاه و اهمیت خودش رو از دست داده. وگرنه خب کیس های حقوق بین الملل و مسائل حقوق بین الملل از همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، از همین خبرنگار برحال خاشقچی که در ترکیه، ببینید ماهیت فرهنگی و ماهیت سیاسی و حقوق بشری عربستان رو شما در همین جمال خاشقچی میتونید خلاصه بکنید. حتی به جسد این آقا هم رحم نشد، جسدش رو هم معدوم کردن. در کجا؟ در مرکز دیپلماسی خودشون، در مرکز برحال سیاست خارجی خودشون، در مرکز ارتباطات خارجی خودشون با سایر کشورها اومدن تمام اصول دیپلماتیک و اصول حقوق بشر و اصول برحال رسانه‌ای رو زیر پا گذاشتن و یه خبرنگار رو، یه بسا فردی که کار قلم میکرد، مواضع تقریبا مستقلی داشت نسبت به عربستان، به چه وضعی اینها باش برخورد کردن. خب این در واقع کجای حقوق بشر قرار میگیره؟ این رو ما در کجای قاموس حقوق بشر باید قرار بدیم؟ اون چه مسلمه اینه که واقعا ما نیاز به یک بازنگری اساسی در این جامعه جهانی و همچنین یک اجماع کلی در سطح جهانی داریم، یک بازنگری در مبانی حقوق بشر و اینکه همونطوری که ابتدا عرض کردم در واقع یک همافزایی از همه تفکرها، از همه کشورها، علی خصوص از کشورهای اسلامی و یک پیریزی، یک مبانی جدیدی برای حقوق بشر که منصفانه باشه، اصل انصاف رو در اون رعایت.
متشکرم آقای چنری. یک نگاهی به وضعیت خود کشورهای مدعی حقوق بشر هم داشته باشیم. بیش از یک سال هست که پلیس فرانسه به شدت نسبت به حضور معترضین در خیابان‌های پاریس اقدام میکنه و اونها را سرکوب میکنه، کسانی که تنها خواستشون و تنها هدفشون از حضور در راهپیمایی‌های شنبه‌های پاریس که به جلوه زرتا معروف شدن فقط بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتیشون هست. از طرفی مشاهد هستیم که اتحادیه اروپا، کشورهای دیگری که مثل فرانسه مدعی حقوق بشر هستند و خودشون رو پرچمدار حقوق بشر و آزادی میدونند، نه تنها واکنشی در این باره نداشتن که سکوت هم میکنن، که بعضا همراهی هم میکنن با این سرکوب معترضین. این نوع تناقض و این نوع رفتار رو چطور باید تحلیل کرد؟
من در عرایض دفعات گذشته به ذکر نکات در این حوزه اشاره عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز. یک باشگاهی در دنیا به اسم باشگاه قدرتمندان، به اسم شورای امنیت در واقع ایجاد شده که اینها دنیا رو به رهبری ایالات متحده امریکا برای خودشون در واقع در نظر گرفتن، همه مبانی منابع انسانی و منابع غیر انسانی، منابع طبیعی و در واقع اون چی که در کره زمین وجود داره و امروز در عرصه فضا هم به نوعی این اتفاق افتاده، برای خودشون سهم‌بندی میکنن و استعمار نو رو دارن پایه‌گذاری کردن و دارن ادامهش میدن. همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، قریب به یک سال و اندیست که این بحث اعتراض جلیق سبزها در فرانسه داره اتفاق میفته و جالب اینجاست در همین اثنا که رئیس جمهور فرانسه ابتدایی ترین حقوق افرادی که برآورده کردن نیازهای اولیه‌شون، یعنی نیازهای فیزیولوژیکشون رو به دنبالشون هستن رو برآورده که نمی کنه، با بدترین نوع برخوردها که در رسانه‌ها داریم می‌بینیم و بسیاری از موقعیت‌ها اجازه ورود خبرنگارا رو نمیدن و اجازه ضبط تصاویر رو برای انعکاس به مخاطبان دنیا نمیدن، می‌بینیم که متأسفانه به وحشتناک‌ترین حالت ممکن داره با اینها برخورد میشه و به فرموده جناب عالی از کنارش به راحتی میگذرن و در نشست‌های مختلف اینها رو افرادی اوباش و افرادی که دنبال برهم زدن قوانین و امنیت شهرها هستن ازشون یاد میکنن. اما به واقع میبینید که اجازه اعلام نظر و دیدگاه و کوچکترین نکته‌ای که احساس کنن با مبانی تصویب شده ذهنی خودشون در تضاد هستش بر نمیتابن. در عربستان به این شکل، در کشورهای دیگه هم به همین ترتیب، همون نکاتی که جناب آقای دکتر اشاره فرمودن در مورد عربستان سعودی و خاشقچی. قبل از خاشقچی ما شیخ نمر رو داشتیم که در عربستان سعودی نماد آزادی بیان بودین شیخ بزرگوار و متاسفانه او رو در ملأ عام سرش رو با شمشیر از تن در واقع
جدا کردن.
خب اینها از کنارش گذشتن. همین بحث مال عربستان سعودی و خاشقچی رو اخیراً اومدن 5 نفر رو نیروی خودسر فلان، حالا این که هر فردی که با مبانی اولیه امنیتی و قاعده و قانون مشخص اطلاع داشته باشه، نمیشه یه نفر شما بیاری در یه سفارتی در کشور دیگری دعوتش بکنی، زنش در اونجا باشه و تمام تصاویر رو خانمشون ضبط بکنه چون با هم دیگه از طریق تلفن ارتباط. فلذا دنیا از کنارش میگذره، هیچ اتفاقی نمیفته. در همون اثنا میان قرارداد چند صد میلیاردی با عربستان بسته میشه به خاطر اینی که منافع اقتصادیشون در حوزه اسلحه سازی و اسلحه در مردم یمن چه دارند؟ کوچکترین بر اسلحه‌ای رو ندارند که الحمدلله در سالهای اخیر میبینید که با بهره‌گیری از تجربیات مختلف دارن یک اقدامات خوبی رو انجام میدن. در عربستان سعودی از تمام کشورهای دنیا داره تجهیزات خریداری میکنه و بر سر مردم فقیر قحطی زده یمن دارن میریزند که شما شاهد هستید. بعد در مقابل میان کشورهای دیگر رو محکوم به رعایت نکردن حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان میکنن. شما نگاه بکنید، نماد حقوق بشر امریکایی امروز یمنه، نماد حقوق بشر اروپایی و فرانسوی و امریکایی امروز بحث خیابانهای پاریسه، نماد حقوق بشر 99%ی هستش که در مبارزه با 99% در ایالات متحده در مقابله با کاپیتالیست اتفاق افتاد، نماد حقوق بشر آمریکایی ابو غریبه، نماد حقوق بشر آمریکایی زندان گوانتانامو، نماد حقوق بشر آمریکایی اون چیز که در کشورهای آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد که رفتن و به اون خانومی که در اون کشور هست، که بندگان خدا همشون رفتن به کشورهای دیگه مهاجرت کردن، این نماد کشورهایی که همگام با ایالات متحده امریکا و همراهان اونها هستند در واقع از هر گونه انعکاس اشکالات اونها در امانند و کشورهای دیگه‌ای که در مقابل ایالات متحده و سیاست‌های استعماری او میخوان بیستن گویی از این که استانداردهای انسانی، استانداردهای رفتاری و استانداردهای قانونی رو رعایت بکنن، به نوعی اونها میان و اشکال تراشی میکنن و با رسانه‌های خودشون کاه رو کوه میکنن و در مقابل برای دیگرانی که همراهشون هستن کوه رو کاه میکنن.
خیلی متشکرم. دو دقیقه ما فرصت داریم که جنبندی بحث رو داشته باشیم. آقای دیانت، البته یک سوال مشترک دارم از سرد بزرگوار، و اون این که برای پایان دادن به سوء استفاده غرب از موضوع حقوق بشر چه باید کرد؟ آقای دیانت خدمت شما بوده باشیم.
ابتدا اندیشمندان برحال ایران عزیز و بعد به تبع اون اندیشمندان کشورهای اسلامی بشینن و یه چارچوب اساسی برای حقوق بشر اسلامی وضع بکنن و بعد به عنوان یک برحال جریان بین المللی اون رو به سعی بکنن که حداقل در بین خودشون در سازمان‌های اسلامی و در روابط بین کشورهای اسلامی اون رو لحاظ بکنن و به اون عمل بکنن و تلاش بکنن که در سطح بین‌الملل و خارج از اون هم این رو توسعه و تسری بدهن. این عزم جدی میخواد. اندیشمندان علم حقوق، اهم از حقوقدانان، اهم از فقها، باید در این زمینه وقت بگذارن و اون رو مهم بدونن. به هر حال الان دیگه نمیشه منزوی بود، نمیشه از دنیا جدا بود. ما باید اندیشه و تفکر خودمون رو براش در یک نقطه، در یک جایگاهی بین المللی هم تعریفی داشته باشیم و اون رو عملی و اجرایی کنیم.
متشکرم. آقای چنار جنابالی هم بفرمایید که چه راهکاری رو در این راستا پیشنهاد میکنید برای پایان دادن به سوء استفاده غرب از موضوع حقوق بشر.
واقع مطلب این استش که تا زمانی که ما آرمانخواهی و استقلال طلبی رو به عنوان نماد و در واقع پرچم امولغورای کشورهای آزادی بخش جهان و دفاع از نهضت‌های آزادی بخش رو داریم و در مقابل نظام سلطه ایستادگی کردیم، اینها این حکایت رو حالا به نوعی هر دفعه دنبال میکنن. اما راهکار رو اگر بخوایم بدیم، راهکارهای داخلی و بین المللی وجود داره. از یک طرف قضیه، مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون قضایی مجلس میتونه با تصویب قوانین و ابلاغ اون به دولت و نظارت بر حسن اجرای اون هر گونه و سوء استفاده دول غربی رو از این مباحث جلوگیری بکنه، مثل همین تصویب قانونی که در مجلس نهم در حوزه جلوگیری از اعدام در مواد مخدر گرفته شد که به شدت این میزان اعدام در کشور پایین اومد. یک حوزه دیگرش در عرصه بین المللی هست. ما الزامات خوبی در کشورهای سازمان عدم تعهد داریم، ما الزامات خوبی در کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی داریم. میشه با مراوده، با در واقع اتحاد و هماهنگی در جهت پیشبرد حقوق بشر مبتنی بر احکام اسلامی یا به حقوق بشر اسلامی، این رو به عنوان اتحاد در عرصه سازمان ملل متحد یک صدا با رایزنی جمهوری اسلامی دنبال بشه که کشورهای دیگه هم متنبه بشن. خب این میتونه در عرصه رسانه‌ای، در عرصه زیرساختی و در عرصه‌های مختلف بهش پرداخته بشه که حقوق بشر اسلامی رو به دنیا بیش از گذشته بشناسونن و این شناخت جامعه بین المللی و ملت‌ها و ملل مختلف در حوزه دیپلماسی خارجی و دیپلماسی عمومی میتونه تقویت این رویکرد رو ایجاد بکنه و اونها با عدم شناخت ملت‌های مختلف از ارکان و احکام اسلامی در حوزه حقوق بشر اسلامی دارن سوء استفاده میکنن و اون رو یک اهرم فشاری رو برای ما در حوزه حقوق بشر دارن استفاده میکنن که با این راهکارهایی که بنده پیشنهاد دادم میتونه مانع از این اتفاق بشه.
متشکرم. سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران، همچنان در خدمتون هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. سه‌شنبه شب سرد زمستانی شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامیش و شما بزرگوارانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما عزیزان و خدمتون عرض میکنم که شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. دوستان، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های عمیق خودش در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی رو هم با خودش به همراه آورده، از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی در امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجو هستش. برای پیشگیری از این امر، یکی از بهترین راه استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP هست که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. در همین رابطه بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح، از ابتدای دی ماه جاری استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش های اینترنتی الزامی هست.